بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونتوكل عليه ونستهديه ونؤمن به ونصلي على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر العلم الزاهر المنصور المؤيد حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة الميامين واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. با عرض سلام خدمت شما عزیزان و آرزوی قبول اعمال و طاعات و زیارات، مایلم امروز در این جلسه بحثی راجع به سفینه نوح و کشتی نوح خدمت شما عزیزان مطرح کنم که یکی از روایات بسیار مهمی است. هم اهل سنت و هم شیعه ها از پیغمبر اکرم نقل کردند که فرمود: مثل اهل بیتی، مثل اهل بیت من همانند سفینه نوح و کشتی نوح هن که من رکبه ها نجا، کسی که سوار این کشتی بشه نجات پیدا میکنه، و من تخلف عنها غرق، کسی که از این کشتی دور بشه غرق میشه و نابود میشه. قبل از اینکه بحث را آغاز کنم یک نکته‌ای خدمت شما عزیزان عرض کنم، و اون این که روایات پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و محمد، و ائمه هداة علیهم السلام اشاره است به آیات قرآن. یعنی بیشتر روایات اشاراتی است که آدم باید دنبالش بره در قرآن ببینه ائمه علیهم السلام به چی اشاره کردن. مثلا اونجایی که میفرماید انت منی به منزلت هارون من موسی، دنبال هارون بریم، دنبال موسی بریم و میتونیم خیلی مطالب رو به دست بیاریم. یا اونجایی که تشبیه میشن اهل بیت به کهف، باید دنبال کهف بریم و سوره کهف رو ببینیم اونجا چه خبره. و همینطور، یعنی به این شیوه توانستن اهل بیت معرفی کنن، یا خود اهل بیت یا پیغمبر اکرم اینها را معرفی کنه با ذکر یک مطلبی که این مطلب در قرآن وجود داره. مثلا اومده باب و حطه، نحن باب و حطه، ما در حطه هستیم. حطه چیه؟ قولو حطه نقفل لکم خطایاکم و سنزید المحسنین. این حطه چی هست؟ به دنبالش در قرآن کریم متوجه میشه که منظور پیغمبر چی هست یا ائمه چیه. در این حدیث میفرماید که مثل اهل بیتی که مثل سفینه نوح. چند تا روایت داریم، بعضی میگه من رکبها نجا و من تخلف عنها هلک. بعضی روایات به این صورته: من رکبها نجا، کسی که سوار کشتی بشه نجات پیدا میکنه، و من تخلف عنها زخ بهی فی النار، فوری وارد جهنم میشه. بس این یک نکته درش هست. قبل از هر چیز باید بدونیم که کشتی نوح به ظاهر یک کشتی خیلی بزرگی بوده و اولین کشتی بوده در کوفه ساخته شده، و اولین کشتی که روی آب راه رفته اونطوری که در روایات داریم، و از میخهای مختلفی که توسط جبرائیل این میخا نازل شد در یک تابوت. در بعضی از روایات داریم 129,000 میخ در این کشتی بوده. این ظاهر قضیه است، اما باطن قضیه کشتی نوح همون ولایته. من از کلام حضرت امام الهام میگیرم. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در نامه‌ای که به مرحوم سید احمد نوشتن، شما ملاحظه کنید، ایشان میفرماید که بنیه فرزندم، من یک نصیحتی به تو میکنم. یکی از نصیحت‌های امام اینه که کوشش کن خودتو پیدا کنی، بعد از پارو انانیت بذاری، یعنی همون نفس، و بعد سوار کشتی بشی. و کشتی نوح امام میفرماید ولایت محمد و آل محمده. خب این منظور چی هست؟ یعنی کشتی ولایت منظور چیه؟ باید دنبال مطلب بریم، ما این مقدار دقیق تر بررسی کنیم. شما وقتی وارد قرآن میشی متوجه میشی چقدر این تشبیه دقیق و حساب شده است. در قرآن کریم راجع به کشتی نوح میفرماید وصنع الفلک به اعیننا. اولین نکته، وصنع الفلک به اعیننا، یعنی کشتی رو بساز تحت اشراف ما. اعیون منظور چشمه، یعنی زیر نظر ما بساز، ما نظارت کامل به این کشتی خواهیم داشت از اول تا آخرش. وصنع الفلک به اعیننا، فلک هم کشتیه که در زیارت در دعای نیمه شعبان هم، ببخشید ایام شعبان هم هست، تلاواتی که میفرسیم اللهم صل علی محمد و آل محمد، الفلک الجاریه فی اللجج الغامره، تو دعا هست، صلوات معروف. اینجا میگه که وصنع الفلک به اعیننا، در جای دیگه تجری به اعیننا، این کشتی وقتی که حرکت میکرد باز ما نظارت میکردیم بر اون کشتی. دقیقا همین تعبیر در قرآن راجع به شخص پیغمبر اومده، واصبر لحکم ربک فانک به اعیننا. ببین تو زیر نظر ما بودی از اول و خواهی بود، که میگه کشتی نوح راجع به اهل بیت هم اومده. جا ملاحظه کنید در زیارت ائمه بقی، خدا توفیق بده مشرف بشه مدینه منوره، در زیارت ائمه بقی یه زیارتی هست، زیارت جامعه ائمه هست، میفرماید لا تزالون بعین الله، شما همچنان زیر نظر خدا بودید، ینسخکم من اصلاب کل مطهر و ینقلکم الى ارحام المطهرات از صلب برحم که اشهد انک کنت نورا، هم همینه، از وقتی که شما همجون منتقل می شدید زیر نظر خدا بودید، اعیننا اونجا اومده، اینجا هم میگه بعین الله. پس این که پیغمبر می فرماید مثل اهل بیتی که سفینه نوح، یکیش همینه، یعنی سفینه نوح از اول زیر نظر خدا بود، ما هم اینجوری بودیم. لذا در اون آیه می فرماید و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاه و ایتاء الزکاه و کانوا لنا عابدین. از اول اینجوری بودن. یا ممتحنه، در زیارت حضرت زهرا سلام الله علیها، امتحنک الله قبل ان یخلقکی، خدا تو رو امتحان کرد قبل از اینکه خلقت کنه. این تعبیر چقدر زیباست. پس بنابراین این یک وجه شبهی، یه ارتباطی میان کشتی نوح و میان اهل بیت عصمت و طهارت. حالا منتقل میشیم به نکته دوم. نکته دومی که در اینجا هست اینه، میفرماید که در اون روایت مثل اهل بیتی که سفینه نوح، من رکبها نجا و من تخلف عنها زخ به فی النار، یعنی کسی که از این کشتی به دور میشه فوری در جهنم وارده ها، یعنی الان تو جهنم هست، بعدا احساس میکنه بعد که مرد تازه میفهمه که در جهنم بوده. قرآن هم میفرماید لقد کنت فی غفلت من هذا، تو غافل بودی، فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید. حالا دقت کن، یه روایتی است که حضرت امام اگه یادتون باشه بارها مطرح میکردن که یه روز یه عده‌ای با پیغمبر بودن در یه مجلسی نشسته بودن، یه وقتی صدای بسیار مهیبی و صدای وحشتناکی به گوش اصحاب خورد، عرض کردن یا رسول الله کیه چی شده؟ ایشون فرمود فلان آقا اسم یک کسی برد الان سرش خورده به قعر جهنم، به زمین جهنم. یه وقت اینا گفتن که ایشون زنده است، که زنده بود. بعد سوال کردن دیدن که همون لحظه مرده، همون لحظه مرد. پیامبر فرمود در این مدت تو جهنم بود، حالا که مرد تازه سرش خورده به چی؟ به قعر جهنم، باید حالا برگرده بره بالا دوباره. ببین این مسئله در همین آیه هم هست، میفرماید که مثل اهل بیتی که سفینه نوح من رکبها نجا و من تخلف عنها زخف النار، زخبیه فی النار، فوری او رو وارد جهنم خواهیم کرد، فوری ها، یعنی همون تو دنیا. دقیقا همین تعبیر راجع به سفینه نوح هست. شما در سفینه نوح میگه که مما خطیعاتهم، راجع به کشتی نوح، اونهایی که سوار کشتی نشدن، مما خطیعاتهم، توسط این گناهانی که کردن، اغرقو، اغرقو یعنی چی؟ غرق شدن، اینها را غرق کردیم، فادخلوا نارا، فوری وارد جهنم شدن. مثلا مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میفرماید که این چه جهنمیه که توی انسان توی آب میگه سوختن. ببین این میگه که اغرقو، غرق شدن، فادخلوا نارا، فوری وارد جهنم شدن. تو آب بودن که اینا، میگه جهنم برزخیه. بعضی فکر میکنن مثلا اگر تو آب باشن حالا چی تو آتش میگیرن، فکر میکنن بدن آتش میگیره، اون روحه که آتش میگیره. پس همین که غرق شدن وارد جهنم شدن. اینجا میفهمد کسی که از اهل بیت به دور بشه اصلا غرق شده، وقتی غرق شد وارد جهنم هست، چه بخواد چه نخواد. اینم یک نکته. نکته دوم، نکته سومی که هست، شباهتی که میان سفینه اینو، کشتی اینو و اهل بیت هست اینه. میفرماید که یا نوح، خدا به نوح خطاب میکنه، یا نوح انه لیس من اهلک، این فرزندت از اهل شما نیست، انه عمل غیر صالح، کار عمل، یعنی کل وجودش زشته، کل وجود این آقا زشته، بده. انه عمل، خودش عمل هست، عمل غیر صالح. در قرآن ما داریم که تعبیر میشه از شخص، مثلا هو اذنون، میگفته پیغمبر گوشه، قل اذن خیر لکم، تعبیر اینجوری ما داریم، گوش هست یعنی حرفات رو گوش میده، ولی گوش خوبیه. اینجا عمل، عمل تعبیر شده، مثل هم درجات، اینا درجه هستن، خودشو درجه، نه در درجه قرار گرفتن. بعضیا وقتی انه عمل میبینن میگن منظور اینه که انه عمل عملا، یه جور تفسیر میکنن، نه خود اینها عمل صالح غیر صالحن. دقیقا راجع به کسانی که از اهل بیت فاصله میگیرن همین تعبیر اومده، در عکس اینم اومده، عکسش. اون تعبیری که خدمتتون بیان خواهم کرد روایتی است بسیار جالبه، از شخصی به نام اسحاق ابن یعقوب. ایشون نامه می نویسن برای امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف توسط شخصی به نام محمد ابن عثمان عمری. ایشون نامه رو می رسونن، بعد راجع به بعضی از ساداتی که از امام زمان فاصله می گیرن یا موضع می گیرن می فرماید این سبیله سبیل ابن نوح، مثل پسر نوحه، کسی که سوال کشتی ما نشه، سوال این کشتی نشه، از هیچ چی دیگه. دقیقا همین تعبیر شده. و در مقابل سلمان منا اهل البیت، سلمان که اصلا عربی بلد نبود، در سقیفه بنی ساعده سلمان فارسی صحبت کرد با علی علیه السلام، خود امیرالمومنین جواب فارسی باش داد. اصلا عربی بلد نبود، شد من اهل البیت، محرم زهرا بود سلمان. وقت لیس مننا، کی از ما هست کی از ما نیست، اونی که کشتی سوار شده از ماست، اونی که سواری کشتی شده از ما نیست، حق میخواد باشه باشه، نیست از ما کسی که نسبت به همسایش کوتاهی کنه، نیست از ما کسی که احترام به پدر مادر نکنه، نیست. این اینی که از ما هست و نیست، اونایی که سوار کشتی شدن. لذا لیس من اهلک، اینه اهل، اهل البیت کیا هستن؟ اهل البیت کسانی هستن که تو این بیت واقع بشن، با این مجموعه باشن. من یه جمله خدمتتون بگم خیلی جالبه، یکی از عرفا بیان میکردن، ظاهرا در روایات هم اشاره به مطلب شده، خدا در سوره یوسف راجع به بنیامین که برادر یوسف بود میفرماید که وقتی که اینا یوسف رو گروگان گرفت دیگه، با یه نقشه خیلی زیبایی رو به گروگان گرفت، بعد اینها برادر یوسف میگن یا ایها العزیز، به یوسف میگن یا ایها العزیز، ای عزیز، ای عزیز مصر، ان له ابا شیخا کبیرا، یه بابایی داره پیره، خیلی هم پیره، نه شیخه فقط، شیخا چی؟ کبیرا، فخذ احدنا مکانه، یکی از ما جای اون بگیر، یعنی یکی از ما گروگان بگیر اینو برگردون، خیلی بد میشه که برگردین. یه وقت یوسف خیلی موضع محکم گرفت، قال معاذ الله، پناه به خدا میبرم، ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، ما کسی که کالای خودمون، کسی که اون سقایه، اون آبخوری ملک پیشش بوده، نگفت دزدی کرده، گونه که پیشش پیدا کردیم، نگو اونی که دزدی کرده ما گروگان میگیریم، اونی که پیشش بود توی بارش بود ما اونو میگیریم اسیر گروگان. مگه میشه؟ انا اذن لظالمون، ما ظلم کنیم به شما ها؟ نه نمیشه. اون عارف میگه که این متاعی که باید پیش افراد باشه چیه که شما رو به گروگان بگیرن یا شما رو پیش خودشو قرار بدن؟ حب اهل بیت، عشقه. حضرت زهرا هم وقتی بعضی ها میان میگن که زهرا ما رو مثلا پیش خودت قرار بده، علی میشه ما رو میگه نه نه نه، معاذ الله، الا من وجدنا متاعنا عنده، اونی که عشق، اونی که حب در قلبش باشه، اون ما پیش خودمون قرارش میدیم، او از ماست. اما کسی که حب ما، عشق ما در دلش نباشه، به هیچ وجه من الوجود ما قبولش نداره، بذار برای پسرمون باشه. حتی خیلی نکته مهمیه، لذا خیلی تکیه به نسب و اینها نکنیم ها. ببین آیا اون متاع اهل بیت، یعنی عشق به محمد و آل محمد، در قلب ما هست یا نیست؟ در چه حدی؟ در حدی که مانع بشه از گناه. آیا هست؟ اگه هست، حضرت زهرا شما را قبول میکنه، اگر نیست، لیس مننا، انه لیس من اهلک، انه عمل غیر صالح. اینم یه نکته. نکته دیگه ای که هست اینه که میفرماید سآوی، این جمله که پسر نوح، سآوی الی جبل یعصمونی من الماء، من پناه میبرم به یک کوهی، یعصمونی، یعصمونی در ذهن بسپار، بعتصمو انما يد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، اعتصموا بحبل الله، اسمت یعنی این، یعصمونی میخوام اسمت پیدا کنم. او میگه لا عاصم اليوم، اسمتی نیست، لا عاصم اليوم من امر الله، هیچ اسمتی نیست مگر به کسانی که مرتبط به من باشن، یعنی توی کشتی سوار بشن. لذا ما معصوم میخوایم برای چی؟ شما حتما این جمله رو شنیدید، میگن ما الماء المعتصم، ما معتصم یعنی چی؟ آب کر، میگن معتصمه. چرا؟ وقتی دستش بذاری اگر دستت نجس باشه چی میشه؟ طاهر میشه دست شما. ما کلن روحمون آلوده است، ما اگر ارتباط با غیر معصوم پیدا کنیم، به قول علما میگن فاقد الشیء لا یعطی، فاقد الشیء لا یعطی، وقتی خودش نداره میخواد چی بهت بده؟ کسی باید بهت کمک کنه که چیز داشته باشه، او باید معصوم باشه، لا عاصم الیوم. او وقت شما ارتباط با معصوم پیدا کنی، اصلا ناخودآگاه مشکلت حل میشه. شما فکر میکنید ارتباط به اهل بیت چجوریه؟ یک ذوب شدنه، فنائه، ناخودآگاه. پس همون طوری که میگه لا عاصم الیوم من امر الله الا من رحم، کسانی که خدا اونها را رحم کرد. جالبه در قرآن میفرماید که ولا یزالون مختلفین، مردم همیشه درگیرن، الا من رحم، اونهایی هستن که سالمن و مشکل ندارن الا من رحم اهل بیت. ولذالک خلقهم، و مردم هم خلق شدن برای اینها که میگه لولاک لما خلقت الافلاک، قرآن ها، آیه قرآنه. ولا یزالون مختلفین، مردم همچنان در اختلاف هستن الا من رحم، ولذالک خلقهم، یعنی انسان ها خلق شدن. روایت از ما موسی بن جعفر داریم که اینها انسان ها خلق شدن برای ماها، علت غایی خلق، علت غایی محمد و آل محمد هستن. لذا می فرماید و ایاب الخلق الیکم، الیکم که خودش یه بحثی داره، علت غایی که میگیم تمام دنیا برای اینها خلق شده، یعنی چی؟ تمام وجود، وجود اینها. حالا با بحث تفسیرهای ظاهری میکنیم، نه، اگر نمی بودن اصلا خدا خلق نمی کرد موجودات رو. بکم رزق الورا، بکم عبد الرحمن. حالا اینجا می فرماید لا عاصم الیوم، و چه میگه اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. حبل الله یه چیزی نیست که یک طرف داشته باشه، یک طرفش طرف خداست، یک طرفش طرف ماهاست. پس اینم یک نکته. نکته دیگه در روایت داریم که حضرت نوح سلام الله علیه در کشتی 40 خونه ساخت، للبهائم، برای حیوانات 40 خونه، 40 بیتن للبهائم. بعد می فرماید که تو این خونه ها همه بهائم آورد، گوسفند و گاو و شتر و همه چیز، حتی الکلب، حتی کلب و الخنزیر، حتی خنزیر خوک باشه. فقط یک موجودی گفت سوار نمیشه، شما نمیتون سوار کشتی بشی، هرچی اصرار کرد ولد الزنا نمیشه. خب معلوم میشه کسی که سوار کشتی نشه بعضش خرابه. لذا در روایت داریم کسی که حب اهل بیت نداشته باشه، فلیسأل امه، از مادرش سوال کنه که نطفه من چی جوریه. شما خیال میکنه امثال بن لادن و زرقاوی و اینهایی که دشمنی نسبت به اهل بیت دارن، اینا انسانهای سالمی هن؟ عثمان الخمیس که اخیراً در کویت ایشون در کانال مستقل صحبت میکرد و مناظره میکرد، آدم بسیار خبیثیه، اهانت به حضرت زهرا کرد. بعد ایشان بررسی کردن نسبش، اخیراً توی اینترنت هم اومده، معلومش این ولد زناست. اصلا دقیقاً ها نسبش مشخص شد کاملاً. بگی میشه کسی که سالم باشه حب اهل بیت نداشته باشه؟ این خیلی جالبه. پس همونطوری که حضرت نوح در کشتی سوار نکرد ولد زنا رو، این کشتی اهل بیت هم اینجوره، هر کس نمیتون سوار این کشتی بشه. اینم یه نکته. باز نکات دیگه هست، من میپردازم به یه مسئله دیگه. این کشتی اصلا اساس ساختنش با 5 میخ، اون میخای اصلی ساخته شد که سومیش به نام امام حسین بود سلام الله علیه، که میگه و حملناه على ذات الواح، لوح یعنی چوب، و دسر، دسر یعنی میخ. دیگه که یکی از اون میخ آخری که وقتی زد کانت بهی نداوه، یک رطوبت، یک خونی ازش چکید. یه وقت نوح عرض میکنه که خدایا این چیه؟ میگه هذا دم الحسین، خون حسینه، که اونجا گریه میکنه نوح و مصیبت امام حسین خداوند برای نوح بیان میکنه. اصلا اساس این کشتی توسط اهل بیت حرکت کرد، جدا از اینکه خود کشتی مربوط به اهل بیت. من یه نکته در آخر سخن خدمتتون بگم واسه موضوع کتابی نوشتم به نام سفینت نوح که به زبان عربی مفصلم هست، من نخواستم همه این نکات رو بیان کنم. اون نکته که مهم زیاد اینه که این کشتی باید سوراخ میشد، یکی سبات این کشتی رو چکار میکرد؟ سوراخ میکرد. اون کیه؟ خضر زمان خودش. خضر یه شخص بیشتر نیست که، ما یه خضر داریم و یه موسی. وقت خضر چکار میکنه؟ سه تا حرکت انجام میده. حرکت اول کشتی رو سوراخ میکنه، حرکت اولش بود، سوراخ میکنه که حالا بعد دلیلش رو میگه. حرکت دوم اون غلام رو میکشه، اون دیوار رو میسازه، یه دیوار بوده میسازه. حرکت سوم اون جوان رو میکشه، قصهش هم میده از روی کهفه. در سه مورد یک نفر بودا، سه تا حرکت انجام داد. ما یک حسین داریم و یک حسن داریم و یک امام زمان داریم، سه تاشون یک مقوله هستن، یک حقیقتن، یعنی یه خضری هستن که یکیشون کشتی رو باید سوراخ کنه. اون که امام حسین سلام الله علیه با شهادتش یک شکافی در اهل بیت ایجاد شد، یک مشکل بزرگی ایجاد شد. ولی چرا سوراخ کرد کشتی رو؟ کشتی نوح چرا ضربه بهش زد؟ با شهادت امام حسین خیلی ضربه خورد کشتی نوح. چرا؟ همونطور که خضر میگه کان وراءهم ملک، یه ملکی بود که اون یزید باشه، خدا لعنت کنه یزیدو، یأخذ کل سفینة غصبا، کشتی که سالم باشه او رو مصادره خواهد کرد برای اینکه محفوظ بمونن اهل بیت عصمت. یعنی اگه شهادت امام حسین نبود اسمی از اهل بیت بعد از اون برده نمیشد. امام حسین سلام الله علیه این کشتی رو سوراخ کرد، کشتی نوح، که همون اهل بیت عصمت و طهارت باشن که حفظ کنه این کشتی. اما امام حسن چه کار کرد؟ امام حسن سلام الله علیه دیوار رو اصلاحش کرد، دیوار داشت خراب میشد او رو اصلاح کرد. همون خسرها هما امامان انقاما و انقعدا، دیوار رو چه کار کرد؟ اصلاح کرد. چرا؟ کان تحته کنز لهما، یه کنز یه گنجی زیر بود، این خدا میخواست این گنج بمونه. روایت داریم این گنج چیه؟ چند تا کلمه هست، یکی از کلمات صلوات بر محمد و آل محمد بود. چون اگه تو این واژه کنز وارد بشید ها، در روایات اصلا کنز واقعی همین صلواته. اون وقت اونم میخواست این کشتی رو حفظ کنه، کشتی نوح که همون صلوات باشه، حفظش کرد. ولی با چی؟ با اصلاح. اون شکاف ایجاد کرد. ببین دقیقا امام حسن و امام حسین. لذا وقتی که طرف میاد عرض میکند یا ابن رسول الله چرا صلح کردی؟ میگه که چرا صلح کردم؟ چرا خضر دیوار رو ساخت؟ با اینکه به او احترام نکردن وقتی وارد شهر شد، بی‌اعتنایی بهش کردن. همون دلیل، به اون دلیلی که خضر صاحب موسی دیوار رو ساخت، به همون دلیل من چی؟ صلح کردم با معاویه. چه قصی باست؟ اگه این قصه نمی بود با چه کاری درست میکنیم؟ حالا یه چیز دیگه مهمه، یه خضر دیگه هم خواهد اومد و اون خضر همون خضرها چند تا نیستن. اون میاد چیکار میکنه؟ غلامو میکشه، غلام بیگناهو میکشه. حالا بیگناه نیست، خب خضر کار رو کرد. خضر اومد یک جوانی رو کشت. اقتلته نفسا زکیتا به غیر نفس کار نکرده این، چه کشتش؟ لقد جئت شیئا نکرا، کار خیلی زشتی کردی. کی میگه حالا؟ موسی به خز میگه، عبد صالح. خز خیلی عصبانی میشه، قال الم اقل لکه، این لکه هست اینجا، اولی لکه توش نیست، من به تو نگفتم، ایراد نگیر. قال الم اقل لکه، خب همین کار ما زمان میکنه سلام الله علیه، چه کار میکنه؟ یقتلو ذراری قتلت الحسین، تمام نسل بنی امیه را نابود خواهد کرد، همه. لذا در زیارت عاشورا میگه اللهم الان بنی امیه چی؟ قاطبتن. قاطبتن یعنی چی؟ یه نسل اندر نسل، خوب و بد. لعنت اینه. حالا جالب اینه، در کشتی نوح میگه وقیل بعدن، البته کسانی که غرق شدن همه پیر و بزرگ که نبودن، جوان هم بودن، بچه کوچیک هم بوده، درسته؟ این بچه های کوچیک هم غرق شدن، اگر اونها وضعشون خوب بود پدراش اینا رو برمی داشتن توی کشتی وارد میکردن، و چون وضعشون بد بود، شقی بودن، قرآن میگه وقیل بعدن. بعدن این چی؟ بعد از رحمت خدا، بعدن للقوم الظالمین، بعد این لعنت، الا لعنت الله علی القوم الظالمین. پس تمام کسانی که از این کشتی متخلف شدن و دور شدن و تمام کسانی که غرق شدن همه ملعونن، چه بزرگ چه کوچک. قرآن میگه، بنده از خودم نمیگم، که وقیل بعدن، بعد از اینکه میگه وغیظ الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی، وقیل چی؟ بعدن للقوم الظالمین. همین برنامه نسبت به کسانی که سوار کشتی نوح نشدن شامل میشه، همه شون ملعونن. اللهم ملعن بنی امیه قاطبتن، بزرگ و کوچک، و همه اینها کشته میشن. بعضی میگن امام زمان با شمشیر حمله میکنه، چه خبره؟ اتفاقا همین سوال خیلی از ائمه علیهم السلام کردن. من نمیخوام وارد این صحنه بشم، فقط این نکته رو میخوام بگم که کسی که با اهل بیت میونش خوب نباشه، یا خدا میدونه که این در آینده ضد اهل بیت خواهد شد، خدا میدونه ها، همچون خس باید کشته بشه. میگفت قصاص قبل از جنایت اونجا این برنامه نیست، این برنامه فرق میکنه ها، دقیقا مثل کی؟ خس. ما نمونه داریم، ما اگر خسر صاحب موسی نمیداشتیم میتونستیم بگیم خب حالا این نمونهش، یه نمونه داریم ما، این آقا عبد صالح، عبد صالح هم بود، عبد من عبادنا آتیناه علما، علم داشت، ملدون بود، علمش علم الهی بود، اومد بچه را چی؟ کشتش. کشت دیگه، اینا هست، قرآن داره میگه. شما میگی بچه های بنی امیه چرا کشته بشن؟ یقتلو، میکشد ذراری، ذریه های قتلت الحسین، یعنی تمام بچه ها، نوه های همه اینها، بچه هاشون، هر ثمره، هر کسی که نسبت داشت به شمر و عمر سعد و هرمله، اینها، این مجموعه بنی امیه همه نابود خواهد کرد. هستن بله هستن، الان در سوریه زیادن. این سفیانی هم که ما میگیم سفیانی، رئیس اونها سفیانیه، که این مجموعه هستن، اینها ضد اهل بیتن، این بچه هاشون هم کشته میشن. به دلیل چی؟ قرآن اشاره به این مطلب میکنه، میفرماید که ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا، مظلوما فلا یوسف فی القتل انه کان منصورا، این المنصور على من اعتدى عليه وافترى، در دعای ندبه اعظم الله، در روز عاشورا میگیم اعظم الله اجورنا و اجورکم بمصاب مولانا سید الشهدا و جعلنا و ایاکم ممن یأخذ بثأره، ثأره همون ثأرنا هست، مع امام منصور من اهل بيت محمد صلى الله عليه واله. چرا امام زمان سلام الله علیه این کار رو نکنه در حالی که به یاد صحنه هایی میفته در زیارت ناحیه؟ یک جمله هایی هست که واقعا سوزناکه، که این زیارت ناحیه مربوط به امام زمان سلام الله علیه هست. لذا میگه که لأندبنک صباحا و مساء، هم صبح گریه میکنم هم شب فریاد میزنم، چون هر روز به قولی که از فقها میگه هر روز اون پیراهن سوراخ سوراخ شده حسین رو میبینه، مشاهده میکنه امام زمان سلام الله علیه. لأندبنک صباحا و مساء ولأبکین علیک بدل الدموع دما، به جای عشق من خون گریه میکنم. وقت در اون زیارت هست السلام علی المرمل بالدماء، سلام بر کسی که در خونش در خاک و خون غلطیده شد. السلام علی المهتوک الخباء، سلام بر کسی که حمله به خیمهش کردن. بین تمام اینا رو یادآوری میکنه ها. السلام علی خامس اصحاب الکساء، السلام علی غریب الغرباء، السلام علی شهید الشهداء، السلام علی قتیل الادعیاء. ادعیاء یعنی انسانهایی که ولد زنا بودن. ببین تمام افرادی که توی کربلا جنگیدن با امام حسین همشون انسانهای ناجوری بودن. السلام علی ساکن کربلا، السلام علی من بکته ملائکه السما، کسی که ملائکه آسمان برای او گریه کردن. السلام علی ذریته الازکیا، سلام بر بچه های حسین، ذریه حسین، علی اکبر، قاسم، عباس. السلام علی یعصوب الدین، السلام علی منازل براهین، تا میگه که السلام علی الائمه السادات، السلام علی الجیوب المضرجات، سلام بر اون جیوب، اشاره به زینب سلام الله علیها است، اون کسانی که گریه کردن، فریاد زدن، گریه کردن، ناله کردن، اون لحظه ای که از خیمه ها فرار میکردن. السلام علی الشفاه الذابلات، الشفاه لبهای خشک، شفاه لب، سلام بر اون لبهای خشک پشمرده، ذابلات پشمرده. السلام علی الشفاه الذابل، یا 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 السلام علی الاجساد العاریا، سلام بر اون جسدهای برهنه. السلام على الدماء السائلة، يا يا الدماء، خون حسين، سلام بر خون حسين، خونی که جاری شد کربلا رو رنگین کرد. السلام على الأعضاء المقطعة، يا سلام بر اون قطعه‌های جسد حسین. ببین همه اینا رو یادآوری میکنه امام زمان ها. السلام علی الاجساد المقطعه، خیلی مصیبت سختی ها، مصیبت خیلی سخته. مثلا ما در همین دعای ندبه همیشه اینو یادآوری میکنیم، عین عین المنصور علی من اعتدا علیه و افترا، تا میگه که أين الطالب بذحول الأنبياء وأبناء الأنبياء، أين الطالب بدم المقتول بكربلاء، يا يا مرحوم علامه السيد حيدر هلي رضوان الله تعالى عليه، قصیده ای داره خیلی زیباست، حیفم میاد توی این مجلس در حضور شما عزیزان از من دعای اسلام نگم. ایشون شعراشو در حرم حسین میخوند. میگفت هر کس که قصیده جدید من میخواد بشنوه بیاد امام پیش امام حسین اونجا بشنوه. یک شب داشت از حله میومد به طرف کربلا، یک قصیده یه شعری داشت میگفت، خطاب به امام زمان میخواست بکنه. وقت توی راه کسی با او برخورد کرد، گفت سید حیدر میشه این ابیات بخونی برای من؟ گفت نمیشه. اصرار کرد نمیشه، باید بیای اونجا پیش امام حسین من میخونم. چند تا بیت شعر خوند، قدیمی گفت این قدیمی ها نمیخوام، این جدیدی که الان داره میخواد نخوند. خلاصه از بس که اصرار کرد اون بیت اول دوم که خوند اون شخص غائب شد، معلوم شد خود امام زمان سلام الله علیه. اشعارش خیلی معروفه میان علما. الله اولش اینه، الله این تو رو با خدا، یا حامی شریعه، ای حامی شریعت جدت، اتقر، آیا میمونی اینجوری آرام میگیری؟ و یه کذا مروعه، اینجور بدبخ شدیم ما، اون روز بوده ها، حالا ما چه بگیم؟ ما تتصبر، امام زمان حتی صبر هم مرد از بین رفت، صبر دیگه، صبر دیگه نیست، تمام شد. ما تتصبر بانتظارك، در انتظار تو، ايها المحي الشريع فانهف، بيقولان شو فما ابقى التحمل، دیگه چیزی نمون جز دیگه بدن پاره پاره شده، جگر پاره پاره شده، دل خون چیز دیگه بیشتر نمونده. فما ابقى التحمل غير احشاء جزوع كم ذا القعود ودينكم هدمت قواعدها المنيعة تنعى الاصول فروعه وفروعه تنعى اصول تجميع. ماذا يهيجك، امام زمان چی شما را حرکت میده؟ ان صبرت، اگه صبر کنی در مقابل مصیبت کربلا. ماذا يهيجك ان صبرت لوقعة الطف الفجيع، او مصیبت بزرگ. اترا امام زمان ای فکر میکنی مصیبتی بزرگتر از اینم هست؟ تمر فجیعه من تلک الفجیعه، اینجا خیلی سوزناکه ها. حیث الحسین علی الثرا، امام زمان آیا مصیبتی بزرگتر از این هست؟ اون لحظه که حسین روی زمین افتاده بود، خیل العدا از پا تاختن، طحنت، طحنت بید چی میگن؟ مطحننی آسیاب، یعنی آسیاب کردن استقال حسین. خیل العدا طحن الظلوع، خیلی عجیبه ها. امام زمان شعرها رو میخواست بخونه براش، یعنی همینجور بوده ها. میگه صدای شکستن استخوان‌های زینب، زینب صدای شکستن استخوان‌های حسین رو میشنید. بعضی روایت ما داریم اینجور، درسته؟ چقدر اینها جنایت کردن. بعد میگه که قتلت و آل امیت ضامن الى جنب الشریع، بنی امیت جدت و شهید کردن در کنار شریعه فرات. یه چیز دیگه، و رضیعه بدم الورید مخضبو، طفل شیر خالش رو کشتن. فطلب رضیع، تو رو به خدا اگر نمیخوای درخواست کنی خون جدت حسین، بیا این خون بچه کوچک علی اصغر رو درخواست کن. آه آه و رضیعه بدم الورید مخضبون فطلب رضیع.